بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از قرآن کریم جلوه علم و رحمت و شفای پروردگار مهربان عالم مقدمه ای رو عنایت می کنید تا از طریق باز قرآن و روایات اهل بیت به شخصیت بی نظیر وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام اشاره بشه. یکی از بخش‌های مهم کتاب خدا بخش سوگندهاست. به اون چه که حضرت حق سوگند خورده معلوم میشه جایگاهی در عالم طبیعی یا عالم معنا داره. اگر سوگند و عناصر عالم طبیعت نشونگر جایگاه ویژه مورد قسم که آیه از آیات خدا در کتاب آفرینش و آیه به عنوان یک آینه باید نظر بشه که جمال ازلی و ابدی او در این آینه مشاهده بشه. برای اهل خدا و اهل دل که این طوره. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری در یک بیت از یکی از غزلیات علمی و عرفانیشون می فرماین یار در این انجمن یوسف سیمین بدن آینه خان جهان او به همه روبروست اینما تولو فسمه وجه الله بس که هست از همه سو و از همه رو راه به تو برگردد اگر راه روی برگردد. مرحوم الهی قمشه‌ای می فرماین گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. این نگاه به عالم خلقت نگاه درستی که انسان اثر رو به خاطر دیدن مؤثر ببینه، کنار اثر متوقف نشه، اسیر نشه، نمونه، در جا نزنه. چون نگاه به اثر خیلی سودش برای انسان کمه. نهایتا آدم به اثر نگاه بکنه و عاشق اثر بشه و کنار اثرم اسیر بشه، از مجموع این همه آثار چی گیر آدم میاد؟ چقدر گیر میاد؟ از پنج قاره جهان و مجموع نعمتهاش با این توقف چه مقداریش نصیب انسان میشه؟ چه اندازهش به دست انسان میاد؟ این نگاه نگاه درست. انظروا الی آثار، اما آثار رحمت الله. آثار رو به عنوان آثار رحمت الله ببینید، چون هیچ کدومشون که استقلالی ندارن، بی اجازه او هم در زندگی شما هیچ کاربردی نداره. اگر اذن او نباشه، اگر اجازه او نباشه، کدام اثر از آثار عالم خلقت در حیات انسان میتونه نتیجه بخش باشه، ثمر بخش باشه؟ به دوا اگه اجازه نده، دوا بیمار رو علاج نمی کنه. به قلب اگر اجازه نده، باز و بسته نمی شه. به دستگاه تنفس اگر اجازه نده، انسان نمی تونه نفس بکشه. حیوانات حلال گوش رو اگر به اذنش ذلول انسان نکنه، یه دونش هم در دسترس انسان قرار نمیگیره. واقعا لا مؤثر فی الوجود الا الله، حقیقتا لا حول ولا قوت الا بالله. خب این نگاه ما باید برای خودمون تحقق بدیم و با این نگاه هم زندگی بکنیم و با این نگاه هم باشیم و از غفلت از این گونه نگاه به عالم بپرهیزیم. این یه بخش از سوگندهای قرآنه. سوگند و عناصر مادی که سوگند خورنده با سوگندش میخواد جایگاه عنصر رو به عنوان آیتون من آیات الله نشون بده، آیه آینه ای، و یکی هم میخواد عظمت مطلبی که به خاطر اون مطلب سوگند خورده به ما بنماید که داستان از چه قراره و ارزش این حقیقتی که با قسم متذکر اون شدم چیه. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بیان بشینین بفهمین و آگاه بشین و دانا بشین، لقسم عظیم، این سوگند کوچکی نیست. نه سوگند خورنده کوچکه که وجود مقدس حق که بی نهایته، نه سوگن کوچیک. انهو لقسمون لو تعلمونه عظیم، که تازه با لو میخواد بگه به عظمتش هم نمیتونین برسین. حالا همینی که میگم لو تعلمونه عظیم، بفهمین از چه قراره. گرچه به درک عظمت حقیقی این سوگن و مورد سوگن نمیرس. انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا مطهرون. یه طهارت عقلی، یه طهارت باطنی، یه طهارت عملی، یه طهارت اخلاقی کامل میخواد تا آدم وجودش با مفاهیم و معانی آیات قرآن کریم تماس بگیره. یعنی اگه شفاعت طهارت نباشه، کاری آدم کنار قرآن از پیش نمیبره. اگر توسل به طهارت نباشه، راهی به مفاهیم با عظمت عرشی قرآن آدم نداره. چه فایده لغت معنی کرد؟ لغت رو که دانشمندان غیر مسلمان عرب هم بلدن، اونایی که در لبنانن، در عراقن، در جاهای دیگرن، مسیحیان، زبان مادریشون عربیه، لغت و معنی میکنن. همین کتاب المنجد و یه کشیش مسیحی نوشت، خیلی جهان به قرآن اشاره کرده. لغت معنی کردن خدا نمیخواد. خدا لمس قرآن رو با همه وجود علمن و عملن میخواد. این تماس با قرآنه. لا یمسه الا المطهرون. منظور قسم خورنده، مورد قسم، مطلبی که براش قسم خورده شده، هر سه، هر کدامشون در برابر سعه وجودی خودشون عظیمن و مهمن. حالا یکی از قسمهای قرآن که خیلی قسم نابیه، خیلی حرف در این قسم، به خصوص قیدی که به این قسم زده، که ظاهراً در قرآن مجید قید زدن به قسم کم اتفاق افتاده. قسمو میخوره و رد میشه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و اللیل اذا یغشاها یا و تین و زیتون. اما در اینجا یه قید معنوی عظیمی به این قسم زده که خودش میگه اگر این نبود، اصل جان دشمن این قسمو بخورم. برای چی این قسمو میخوردم؟ بعد از بسم الله، لا اقسمو به هذا البلد، سوگند به این شهر معین معلوم، یعنی مکه. خب ببینیم نظر وجود مقدس خودش درباره مکه چیه. تعبیری که از این شهر داره در قرآن چند تعبیره. یه تعبیرش اینه، للذی ببکت مبارکا. این مکه مبارک. مبارک یعنی چی؟ یعنی یه سود افزایش دار دائم داره این شهر. برکت یعنی منفعت نمودار و رشد کننده دائم. تبارک الذی بیده الملک، یعنی مبارک است، یعنی با منفعت دائمی است و منفعت نمودهنده خدایی که فرمان روایی همه هستی ویژه اوست. جعلنی مبارکا امام صادق معنی میکنن جعلنی نفعا، من یه انسان بسیار پر منفعتی هستم، منفعتم هم دائمی رو به تزاید. البته همه انسان ها باید این طور باشن. اینایی که در قرآن بیان شده و توضیح داده شده در حقیقت نشون دهندگی راه از طرف خدا، الگو نشون دادن از طرف پروردگار. یعنی این که از نوع شماست مبارکه، شما میتونه در حد سعه وجودی خودتون آدم مبارکی باشین، آدم با منفعتی باشین، منفعتتون رو به تزاید باشه، منفعتتون دائمی باشه، ابدی باشه. لا اقسم و به هذا البلد، سوگن میخورم به این شهر معین، شهر مکه. للذی به مکه مبارک، شهری که اولین خانه ای که من ایجاد کردم در این سرزمین بوده. ان اول بیت وضع للناس للذی به مکه مبارک هدن للعالمین، من این خانه رو خورشید هدایت برای همه جهانیان قرار دادم. خالی عده از جهانیان رفتن توی خونه، تمام شیشه های پنجره ها رو دیر هوای نفس مالیدن، حجاب بین خود و خدا رو جلوی این خانه انداختن، خورشیدم داره میتابه، به اونا نمیتابه، خورشید که بخل نداره به همه جا داره میتاب. همون یه عده خودشون با اختیار خودشون رفتن یه زندگی برای خودشون درست کردن که این خورشید هدایتی که برای جهانیانه به اونها نتابه. حالا بر اساس کبر، غرور، جهل، بالاخره به یه علتی هست. شهری که اول بیت خدا در اینجا بنا شده، اینطور که روایات میگن اول بناشم پیغمبر خدا بوده، پیغمبری مثل حضرت آدم اومده کار کرده، بنایی کرده، خانه رو به وجود آورده، جغرافیای خانه رو جبرئیل بهش نشون داده، در طوفان نوح از بین رفته، دو مرتبه دو پیغمبر خدا مأمور میشن این خانه رو برپا بکنن، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، که بعد از این که یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، کلمه عهد با اله که قاطی میشه به معنی سفارش میشه. ما به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم این خانه را از نظر معنویت و ظاهر پاکیزه کنید، لطائفین و العاکفین و رکع سجود. دو پیغمبر مأمور میشن برای عبادت مردم
این خانه را از لوس شرک و بت پاک بود. دو پیغمبر مأمور میشن برای ما، یعنی کار عبادت چقدر عظیمه که دو پیغمبر خدا این خانه رو باید آماده کنن برای طائفین و عاکفین و رکع سجود. اون وقت این خانه مثل نگینی در یه مسجد قرار داده میشه، مسجدی که مورد توجه ویژه حقه. از چهار طرف مسجد هر طرفی به مقداری به عنوان حرم معین میشه که محرم وقتی وارد این حرم میخواد بشه با لباس احرام با حرام بودن 24 برنامه به او. اینقدر هم منطقه حرم که غیر مسجد الحرام و بیته، یعنی این فضایی که از چهار طرف از هر طرف مقداری کشیده شده حرم احترام داره، که اگه یه درختی بیرون حرم ثبت شده باشه آفتاب که میتابه به این درخت سایه یه شاخش در حرم بیفته، کبوتری کلاقی گنجشکی رو این درخت باشه محرم دست کن بده برای پروندنش کار حرام کرد. درختی که تو حرم نیست، سایه یه شاخش تو حرم. اون وقت اینقدر این شهر و این مسجد و این خانه با عظمته که حضرت می‌فرماید وقتی زائر وارد این حرم میشه، وارد این مسجد میشه، هیچ کاری نکنه غیر نگاه کردن به بیت، فقط بشینه بیت رو نگاه کن، به هر نگاهی ثواب 100,000 حسنه به اون میدن، 100,000 درجه براش بالا میبرن، 100,000 زشتی پروندش رو پاک میکنن، محو میکنن. خانه ای که 25 بار دو امام معصوم حضرت مجتبی و حضرت حسین با پای برهنه از مدینه اومدن به این خانه برای انجام مناسک، همه این عظمت رو عنایت کردی، حالا قسم رو دنبالش رو ببینی. لا اقسم و به هازن بلد، من سوگند به این شهر میخورم و انته لون به هازن بلد، در حالی که حبیب من تو مقیم در این منطقه ای، من به اعتبار تو دارم به این منطقه قسم میخورم، نه به اعتبار خود شهر، نه به اعتبار این مسجد و این حرم، به اعتبار وجود مقدس تو دارم قسم میخورم که در این شهر ساکنی، که در این منطقه مقیمی. این خیلی مهم که حاجی اصل مسئله امام هدایت، که حاجی اصل مسئله رهبری صحیح امته، که حاجی اصل مسئله زمین و خانه و در و دیوار نیست، چیز دیگه ایه. کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. خیلی مهمه که در سوره حج به حضرت ابراهیم میگه از راه دور و نزدیک تمام جهانیان رو دعوت کن بیان، اما نه یعتو الالبیت، یعتو الالحرم، یعتو الی المسجد، بیان یعتو که، بیان این سفر رو در حد خودشون یه ابراهیم بشن و برگرد. یعتو که، نه یعتو البیت، نه یعتو الحرم. اصل در این داستان رهبری الهیه، ولی منهای رهبری الهی هیچ ارزشی نداره. اگر حاجی بره به اون طرف ولی یعتو که نباشه، چه حجی رفته انجام داده؟ چه حج؟ حجش همون حجی میشه که به امام صادق ابو بصیر در عرفات گفت ما اکثر از زجیج، چه خبر امسال از حاجی؟ با این ناله ها امام فرمود و ما اقل الحجیج، چقدر امسال حاجی کمه. گویند نه رسول الله، عرفات که جانی تمام چادرها پره. فرمود با چشم من نگاه کن، صحرا رو نگاه کردید، خودش و امام صادق و شیش تا دیگه به صورت آدمیزاد اومدن عرفات، نه به سوی خانه، به سوی رهبری الهی، به سوی امام هدایت، به سوی نبوت، به سوی ولایت. اینا همه تابلو به طرف نبوت و ولایت، همه علامت. حالا میاد مستقلن قسم میخوره. در دعایه قبل مکه بود به خاطر اینکه پیغمبر در این شهره. حالا در قسم بعدی میفرماید و والدین، قسم به پدر. عجب موقعیت ویژه‌ای داره پدر در دستگاه خلقت در این آیه. حالا مادر هم در آیات دیگه عنایت دارید که در داستان موسی بن عمران میگه و اوحینا الی ام موسی، از مادرم تعبیر به ریشه میکن، تعبیر به پایه میکن. اما اینجا که قسم به پدر میخوره، معلوم میشه پدر یه جایگاه ویژه‌ای در این عالم داره، یه نقش ویژه‌ای در این عالم داره. یکی از نقش‌های پدر قسم بعدیه و ما ولد، قسم به این تولید کننده و قسم به این تولید، چون بین والد و ما ولد واو عاطفه قرار داره. یقیناً طبق نظر ادیبان عرب معطوف همون حکمی رو داره که معطوفون علیه داره، خیلی مسئله ریشه‌ایه. و والدن و ما ولد، قسم به پدر. حالا چرا الف لام نداره؟ در آیه شریفه قبل فرمود لا اقسمو به ها زل بلد، البلد یعنی مکه. اینجا میگه و والدن، نکره آمده لغت، نکره در اینجا دلالت بر عظمت. این که الف لام نیورده میخواد بگه این کلمه بی الف و لام مصداقش بسیار عظیمه. کیه این والد؟ اگه دنبال مصداق عتم باشی، این والد با توجه به آیات قبل و به آیه بغل دست خودش و انتهلون به هازل بلد، این پدر وجود مقدس رسول خداست. که با لفظ نکره آمد، و والد و ما ولد. اون ما ولد کیه که خدا این همون قسم به پیغمبر رو به اون میخوره؟ وجود مبارک فاطمه زهرا. ائمه ما میفرماید وقتی به دنیا اومد شب 20 جمادی الثانی فرشته ای به عنوان مأمور از طرف پروردگار کلمه فاطمه رو به وجود مبارک رسول خدا القا کرد. مگه خدا شخصانم افراد رو نامگذاری میکنم؟ بله، سابقه داره که خود پروردگار نامگذاری کرده باشه. آدم نامیه که خدا به روی پیغمبر اول گذاشت. وقتی زکریا در سن پیری به پروردگار عرض کرد رب حبلی ملدون کولی یعنی یرسونی و یرسومن آل یعقوب وجعله رب رضی، خدایا به من اولاد بده. ولی خدایا این اولاد رو مورد رضای خودت قرار بده، من یه همچین اولادی میخوام، من بچه معمولی نمیخوام، من بدن خالی نمیخوام، من یه منبع کرامت میخوام که مورد رضای تو باشه. یعنی قرآن به پدرها میگه دعا کنید به بچه ها. چند تا دعا رو اعلام کردن دعای مستجابه، یکی دعای پدر در حق فرزندش. زکریا قبل از این که بچه دار بشه دعا کرد وجعله رب رضی، خدا دعاشو مستجاب کرد. انا نبشرو کرد به غلام اسمه یحیی ولم یکن له من قبل سمی، بچه‌ای که بعدن میخوام بهت بدم نامش یحیاست، یعنی خودم دارم نامگذاری میکنم و قبل از اون کسی به این نام نبود. بله سابقه داره که پروردگار نامگذاری بکنه اولاد کسی رو. فرشته میاد و این کلمه پرمعنا رو به پیغمبر القا میکنه که اسم این نوزاد رو بگذار فاطمه. حالا معنی فاطمه، دو روایت از حضرت باقر نقل شده، یه روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. قبل از این که این سه روایت رو بشنوید باید عنایت کنید که این نامگذاری ها نامگذاری معمولی نبوده. خدای مهربان هویت موجود رو نگاه میکنه و اون نام رو بر اساس هویت قرار میده. این نوزاد رو نگاه میکنه میبینه که او رو منبع همه ارزش‌ها آفرید، پس باید اسمش مطابق ارزش‌هاش باشه. اسم تناسب با وجودش و هویتش و ارزش‌هاش باید داشته باشه. فاطمه، امام باقر در یه روایتی می فرماید بچه رو که از شیر می گیرن جایگزین برای شیر قرار می دن. خیلی عجیبه، عظمت عجیبه، که امام باقر می‌فرماید خود پروردگار به مادرمون فاطمه خطاب کرد، فتم تو که بالعلم، الان که شیر مادر تو دیگه نباید بخوری، فتم یعنی بریدن، قطع کردن، من تو رو از شیر خدیجه با یه جایگزین میبرمت، جایگزین شیر خدیجه علم. نمیدونم 2 ساله بود ایشون دیگه بنا بود از شیر گرفته بشه، 2 سال تمام شیر خورده. امام باقر قسم میخورن، با اینکه ائمه ما کم قسم میخوردن، حضرت صادق میفرماید پدرم حضرت باقر رو قاضی مدینه خواست، به من فرمود عزیز دلم بیا با هم بریم ببینیم چیه چه خبره. اومدیم تو دادگاه، قاضی گفت خانومی از شما شکایت کرده که شما وقتی او رو طلاق دادی مهرش رو نپرداختی. پدرم فرمود 4000 دینار مهرش بوده، پرداختم مهرش. علت طلاقش هم این بود که یه مقدار نسبت به امیرالمؤمنین کم محبت بود یا بی محبت بود. قاضی به پدرم گفت قسم بخور بگو والله مهرشو دادم. پدرم رو کرد به من گفت عزیز دلم برو خونه 4000 دینار برده بیار، درهم برده بیار. اومدم از خونه پولو بردم داد به قاضی، گفت بده به این خانوم. خاتمه پیدا کرد جلسه. اومدیم بیرون به بابام گفتم شما که فرمودین مهرشو دادم چرا دوباره دادیم؟ فرمود نمیخواستم برای 4000 درهم کلمه الله رو به میان بکشم، پولو دادم که قسم نخورم. اما اینجا امام باقر میفرمد والله، والله زمانی که زهرا رو از شیر خواستن بگیرن، خدا تمام ظرف وجود مادرم رو از علم پر کرد. پر این زهر. اما روایت دوم، حضرت باقر می فرماید فاطمه یعنی جدای از هر رجس، یعنی از ابتدای به وجود اومدنش تا انتقالش به عالم بعد غیر طهارت این موجود چیز دیگری نبود. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در جلد اول محجت البیضا با توجه به آیات و روایات می‌فرمایند طهارت 4 مرتبه داره: طهارت بدن از آلودگی ها و لباس، طهارت اعضا و جوارح از گناه، طهارت دل از رذائلی مثل کبر و غرور و ریا و حسد و حرص و بخل، و طهارت عمق وجود از ماسوا الله، که خودشون می‌فرمایند ما خیلی که بکوشیم به 3 تا طهارت میتونیم خودمون رو برسیم، ولی دست ما به طهارت 4 نمیرسه. این طهارت ویژه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و طبق صریح قرآن ویژه وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیه. اما روایت امام صادق، امام می فرماید نام این دختر فاطمه است، معنیش اینه که قیامت شیعیانش رو از جهنم قطع میکنه، میبر. شیعیانش کیان؟ امام صادق در یه خط شیعه رو معرفی میکنن، به به از این معرفی لذت میبر آدم از این فرهنگ اهل بیت، کیف میکنه از این حرف با. انما در اصول کافیه شیعه تو جعفرین من اف بطنوه، شیعه ما کسیست که با حرام سر و کار نداره، رفیق نیست، خوشش نمیاد از حرام، فراری از حرام، مثل خودمون. چطور انبیا و ائمه از ذره حرام فراری بودن؟ اونایی هم که به ما وابستن از لقمه حرام فراری هم. علامت دیگر شیعه ما از شهوت حرام فراری، شهوت دارن، لذت خواه هستن، بایدم باشن، بایدم داشته باشن، اما شهوت اونها پاک پاک. و عمل لخالقه، شیعیان ما کارگر پروردگارن، هرچی او بگه میگن چش، به دعوت های دیگه کاری ندارن. عمل لخالقه و رجا ثوابه، شیعیان ما تو کارشون، تو زحمتشون، تو کوشششون، چشمشون، امیدشون فقط به پاداش خداست، دنبال یه باریکلا نیست. و خاف اقابه، شیعیان ما از عذاب خدا میترس، از جریمه خدا میترس. ای جلوه آی های قرآن، ای گوهر پر بهای قرآن، ای نو گل با وقار اسمت، آینه قد نمای قرآن، زد بوسه به دست تو پیامبر، یعنی که توی لقای قرآن. لبخند تو آیتیست از نور، صوت تو بلند صدای قرآن، در راه علی به خانه وحی آخر تو شدی فدای قرآن، ای چشمه فیض بی نهایت، پیوند نبوت و ولایت، از مسجد برگشتن وجود مبارک امام مجتبی و ابی عبدالله، به ام سلمه فرمودن مادرمون کجا؟ ظاهرن جواب داده باشن مادرتون استراحت میکنه، گفتن ام سلمه گمان میکنی ما نمیدونیم چه مصیبتی به ما وارد شده، در اتاق و باز کردم، امام مجتبی صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای مادر گذاشت، دوتا دختر دو طرف بدن صورت گذاشتن، ابی عبدالله بلند شد، برادر خواهران من الان میرم بابامو خبر میکنم، دوان دوان اومد پیش بابا، بابا زود بیا، گمان نمی کنم دیگه مادرم رو زنده ببینی، وقتی بلند شد عبا از دوشش افتاد، عبا رو بر نداشت، کفش به پا نکرد، یعنی هر کی زیارت زهرا میخواد بره پا برهنه باید بره، همین طوری که داشت به طرف خانه میدوید ناله میزد، لکل اجتماع من خلیلی فرقتون و کل الذی دون الفراق قلیلو فإن نفتگادی فاطمه بعد احمد، دلیل علا الله یدوم خلیلو، من خیلی فارسی معنی کنم این دو خط شعرو، صدا زد مردم من که هنوز حرارت داغ مرگ پیغمبر از قلبم سرد نشده، چی شد اومد این خبر مرگ زهرا رو برامون؟ اومد وارد اتاق شد، سر دختر پیغمبر رو به دامن گره، یا بنت رسول الله جواب نمیده، یا فاطمه تو زهرا جواب نمیده، یا بنت من حمل از زکابت راف رضا جواب نمیده، چنان نال زن چنان گریه کرد که عشق رو صورت زهرا ریخت، صدا زد فاطمه من علیم دارم تو رو صدا میزنم، چرا جوابمو نمیدی؟